وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. والله انا مثلا كمان ادي جنب ساعات والله انا لا باشا تاخد انا فقط عشان الحجاج العزيز باشا ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما لو علم رشيد دارا بينا وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب من أنصاب بل جواز أيضا محل إشكال. يعني چه؟ يعني اگه کسی از دنیا رفت ما به علم الیقین میدونیم هیچی گردنش نیست، حالا خودش وصیت کرده که برام نماز بخونی، از ما علم الیقین داریم که گردنش نیست، آیا واجبه؟ میفرماید نه واجب نیست. بل جوازه ایزن محل اشکال، بلکه خوندنش اصلا محل اشکاله. چرا؟ برای این که خب وقتی چیزی در ذمه‌اش نیست، وقت ما ادله نیابت از میت را در کجا داریم؟ در جایی که ذمه‌اش مشغول باشه. بنابراین عبادات هم که توقیفی هست، یعنی باید اذنش از شهر برسه، وقت این عرض میشد یه تشریعیه، دخالت در کار شرعه. چیزی را که اون نگفته ما پیش خودمون در بیاریم بدعته. لذا اصلا انجام دادنش محل اشکاله. در این باب روایتی هم داریم، عرض کنم به خدمت شما، از امام علیه السلام که حضرت که اون طرف همی سوال کرد، حضرت فرمود کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله علیها. یه زنی بود عرض میشه خدمت شما، این عرض کنم به خدمت شما، مریض شده بود ماه رمضان، نتونسته بود روزه بگیره و وصیت کرد که روزه های اون ماه رمضان رو براش قضا کنه. و حالا بعد ماه رمضان فاصله یکی دو سه روز فوت شد. راوی سوال کرد از امام، این چیزی رو که جمله مختصر حضرت نقل کرده راجع به این روایت که عرض میکنه، راوی عرض کرد که امر رسول الله ایشونی حج خانم وصیت کرده که ما این ماه رمضان ما براش قضا کنیم. حضرت فرمود زنده مون و مرضش برطرف بشه که بتوانه روزه ها رو قضا کنه یا نمون. عرض کرد نه یکی دو روز مریض هم بود نمیتونه، فوت شد. حضرت فرمود اینا قضا نداره. عرض کرد حالا ما به خاطر اون میخواد انجام بدیم چون وصیت کرده، چطوره؟ حضرت فرمود کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله علیها، چیزی که خدا بر ذمه‌اش قرار نداده چطور میخوای قضا بکنی؟ باطله. پس این هم راجع به این موضوع. و اما چون تشریعه، چون تشریع احتمال حرمتش هم هست، از بابت تشریع بودن. من کسی خب نمیدونه، الان میگه انشاءالله من رجعا انجام میدم، نمیدونه که به صلاح عمل حرامیه، تشریعه، کار غلطیه، او هیچ. اما هر شد اگر یه آدم مسئله دونیه نباید این کارو بکنه. خب این یه مطلب منتها. حالا اینجا بد نیست که شما این اشکال بکنید که قبلا ما یه روایتی خوندیم از صفوان ابن یحیی، از عازم اصحاب اجماع و مشایخ ثقات، که سه نفر بودن، ایشون و عبدالله ابن جندب و یکی دیگه زارن علی ابن نافعه، که حالا اسمش دقیق یادم نیست، سومی یادم نیست، که با هم عهد کردن که اگر از دنیا رفتن بقیه هر شرط کنیسه همینطور این اعمال رو انجام بده براشون، هر چی که نماز و روزه و اینا هست. او دو تا فوت شدن. صفوان ابن یحیی مون روزی 153 رکعت نماز میخوند، 51 رکعت از خودش، یعنی نمازهای کل یومیه با نوافل، 51 رکعت برای عبدالله ابن جنده، 51 رکعت هم برای شما. بعد هم ماه رمضان رو هر شب شعبان و رمضان هم که روزه میگیره، ظاهرا این حالا دیگه این اینش درست یادم نیست، باید مراجعه کنید که این سه تا سما را میگیره یا سه تا سما، خود سما مستحبه دیگه، ماه رمضان و شعبان هم که مستحبه، ماه رمضان هم که واجبه. اینطور احتمال هم میدن که هر سما را از طرف شنفر یعنی چه نوما روزه. خیلی به زحمت بخواه افتاد بنده خدا دیگه نبودم دیگه، مرگش رو از خدا طلب میکرد، ولی بر حسب قولی که داده بود ایستاد و عمل میکرد. حالا ممکنه به ذهن شما بده اشکال کن این مطلبی که الان گفتیم که چیزی که گردن اونی نبوده، این دو تا مطلب هن اینا. یک مطلب قضیه اینه که قضا بخواد جا بیاره نسبت به چیزی که گردن اون نبوده، این مشروع نیست. اما این کاری که صفوان ابن یحیی میکرد این قضا نبود، این اهدا بود اعمال جدید را، اعمال جدید، نمازهای جدید بعد از فوتشون، نماز ما قبل زمان حیاتشون را قضا نمیکرد. من نسبت به بسلا و بسن جریان روزمره برای اونا خودش که میخون، برای اونا هم میخون. نه ادای دواب نیست اصلا، یا بطن انجام بود نه تکرار نیست، اینا الان مردن. مثلا فرض کنید که نه قضا نمی کرد نمازو، خب بعد مردن تکلیف ندارم، خب مردن دیگه چه تکلیفی کنید؟ تکلیف ساخته شو با من اجازه فرمی اهدانی خواهیون اهدارم میگن یه صحبت هایی. اینجا میخواییم تفصیل بدیم بین این به استناد همین صحیحه روایت صفوان ابن یحیی که خدمت امام هم معروض داشت و از طرف امام هم تایید شد، اینه داشتیم میگفتیم که این غیر قضاست. انسان قضا کند از یک قضا یعنی متعلق به گذشته، بختر هدیه نیست، اگر نیابت کنه در نمازهای قبلیش که صحیح انجام داده دوباره قضاشون کنه غلط. اما اگر براش نماز میخونه از الان به بعد، یعنی نمازهای چی؟ نمازهای جدید را، نه نمازهای سابق را، این صحیحه، این صحیحه به مقتضای صحیحه صفوان ابن یحیی درسته. نه خونید خب مرده دیگه، چه گردن چه؟ آدمی که مردم گردن چه؟ میتونه نیابت کنه، تعبده دیگه میتونه نیابت کنه، هرچی که دلیل آمد دیگه علا برز اومده. اگه در قضا هم دلیل آمده بود قبول میکردی، در قضا دلیل نیامده رد شده. اما در این کار که کسی نیابتن از طرف کسی نماز بخونه، روزه ما رمضان بگیره، نیابتن این صحیحه. من مرده فوت کرده رفته، آدم میت خود تکلیف نداره، منتها شرعا تجویز شده که ما از اون نیابت بکنیم مثل یه آدم زنده حسابش بکنیم که این بود براش بخونیم که مثل این که زنده است داره خودش میخونه، این تایید شده. اما اگر بخواید نیت بکنید قضای گذشته را و قطع دارید گردنش نیست، نمیشه. و یه ترتب علی ذلک نیت قضا از طرف ائمه معصومی، آیا جایزه؟ نیت قضا از طرف ائمه معصومی نماز صبحی برای امام صادق قضا کنه نیابته، نعوذ بالله، یعنی ممکنه امام حزب موت بشه؟ نه، اینم کار غلطیه، صحیح نیست، مشمول همون بحث قبلی مونه. علم داریم به این که گردن شد خودی هم زمان حیات خودشون میکرد، اگر هم یه رفتی فوت میشده قضا میکردن، نمیداشتن بمانه تو زمانشون تا بعد فوت. خیلی خوب خودشون کردن که کردن تمام شد. میگم بعد فوت، عجب آدم هنوز زنده بوده خودش انجام داده، بعد فوت میشه احتمال بدیم در ذمه امام مونده؟ باری کلا پس یه رای حق میزنی بفرض هم که باشم حرفتی به بحث نداره علی خالق. من عرض شبر به محضر شما، این هم راجع به بحث بعدی مسئله هفتم، اذا آجر نفسه لسلاتن او صومه او حجن فمات قبل الاتیان به. کسی خود اجیر شده برای نماز، روزه، حج، قبل از اتیان از دنیا رفت. این دو صورت هست. یه صورتش اینی که مقید بوده به مباشرت، یه صورت اینی که مقید مباشرت نبوده. اگه مقید به مباشرت نبوده یعنی از اجیر خواستن این کارها رو تحویل بده، حالا چه خودش انجام بده چه محول کنه به کس دیگه. اگر اینطور بود و خودی کشکالی نت، حالا فروت شده در ذمهش هست، نشده انجام بده، کسی رو اجیر نکرده، در ذمهشه، بایستی از ترکش شکار کنن، از ترکش اجیر بگیرن و نمازه رو بخونن کسی دیگه بدن. اینکه هیچ اشکالی نت، لوازه. صورت دوم اینه که مقید به مباشرت بوده. اگر مقید به مباشرت بوده که خودش انجام بده، این چه میشه؟ مقید به مباشرت اگر بوده، اینجا عرض کنم به خدمت باسات مرحوم سید میفرماید که خودگی این فوت کرد و انجام نداد و دیگه الانم عاجزه، پس این اجاره باطله، اجاره باطله، اجاره از اول دیگه باطله. اجاره که باطل شد چه میشه؟ خب از پولا رو برگردونه، اجاره باطل، از ترکش برمیگردونه. ولی آقای محقق خویی تفصیلی داده بین این که زمانی بگذرد قادر باشد به انجام و انجام نداده باشد تا این که همچه زمانی نگذشته باشه، یعنی تا پولا رو گرفت بعد از مسایی که دو روزی خود شد، زمانی نگذشت، خود شد، اینم یه سال نماز که معلومه مثلا تو یک دو روز مخدور انسان مثلا یه سال نماز در یه روز بخونه دو روز بخونه مخدور بشه. وقتی که انسان استیجار بشد بر عمل غیر مخدور و اجاره باطله، از بابت چه؟ از بابت که غیر مخدوره، ولو خودش ندونه، فی علم الله غیر مخدوره، فی علم الله که غیر مخدور بود اجاره باطله. مثل چه؟ مثل کسی خونش اجاره بده برای مدت یک سال، نعوذ بالله نعوذ بالله بعد از دو سه روزی یک هفته ای زلزله ای بیاد و اون خونه از بین بره، تکلیف یه سال اجاره چه میشه؟ باطله، اجاره باطل میشه. چرا؟ تو خونه ای وجود نداره. خب اون آدم خونه میدونست نمیدونست ندونه، فی علم الله مناته و حسب واقع، چون که دیگر خانه ای وجود ندارد پس منافعی هم وجود ندارد، پس تملیک منافع این عینی که وجود خارجی نداره باطله. ولحاظا بعد که خراب شد نفعید بفرما شهردار اومد بردش بنداختش توی خیابون، زلزله ای هم انشاءالله نباشه. بر صورت که این خونه از بین رفت دیگه، این چیه دیگه؟ این استیجار، استیجار مالا یملکه، کسی چیزی که مالک یه چیزی نیست چه معنی داره که این اجاره بده؟ مالک این منافع نیست تا تملیک بکنه به کس دیگه. خب اون موقعی که ای کاری کرده نمیدونسته، باطله، چون وجود خارجی نداشته، نداره. این یک حکم کلی. و حالا نسبت به خونه و اینا خب مطلب روشنه، اومدیم نسبت به آدم، نیروی انسانی، که اینجا وقتی میگه من این کار را انجام میدم در حقیقت چیه؟ منافع خودش را تملیک میکنه. منافع چی؟ منافع آدم زنده، آدم مرده خب منافعی نداره. حالا بعد از آنی که بعد یه روز دو روز یه هفته مرد، بله آدم زنده منافع داره، میتونه منافعش رو به دیگران تملیک کنه، منافعش همون کاراش هم، کارهایی که آدم انجام میده اینا رو میگن منافع، اینا رو میتونه تملیک کنه، بهش هم میگن اجاره. وقتی آدم مرد از دنیا رفت خود دیگه وجود زنده نیست که منافعی داشته باشه، پس بنابراین اون وقتی که گفته من یک سال نماز میخوانم یعنی منافع خودم را تملیک میکنم به شما، مثلا به مبلغ چقدر آقای مالکی آجون؟ سر جا مالکی شده در ما سی ست پنجا هزار تومن، من هنوز میخواستم میگم مثلا دو هزار تومن هر جا و علاقه ایسا تومن های ایسا یادشون مگه دو تومن هم خیلی حیف بوده. عرض کنم خدمت شما، پس نتیجه چی شد؟ این که این اجاره باطله. چرا؟ چون تملیک مالایملکه، تملیک منافع کرده، منافعی نداشته، از باطل. اما در صورتی که علی آقای خویی تفصیل میگه سید، به همینطوری دیگه گفته و رد شده. آقای خویی اومده انگوش گذاشته توی این قضیه، تفصیلی داده و تفصیلم به مورده. برای اینکه میگه این دو صورت داره، یه صورت اینه که آدم زنده بوده مدتی و میتونسته این یک سال نماز بخونه، تا آدمی که بلا فاصله مرده و اصلا قادر به خوندن یک سال نماز نبوده قبل موتش. اگر چنون چه زمانی گذشته که قادر بوده این کار را در اون زمان انجام بده، این اجازه صحیحه، چون میتونست، پس مقدورش بوده، غیر مقدور نبوده از اول. در اون صورتی که نه، اصلا همچه زمانی نبوده در کار بلا فاصله مرده، دیگه اجازه باطل، همطور که مقام سید فرموده. پس ما که فرمایش سید در یه صورت قبول داریم، اما در اون صورتی که زمانی گذشته میتوانست انجام بده، دل بخواهی انجام نداده، دلش نخواسته، بیحال بوده مثلا، یا دلش نخواسته یا چه نخونده، اما زمانی گذشت که قادر بود میتوانست بخونه، این چطور؟ آقای خویی اینجا میفرماید که این اجاره صحیحه. برای چه؟ برای اینکه منافع داشته و تملیک کرده. تملیک غیر مقدور نیست، تملیک صحیحیه، منتها انجام نداد. مثل اینکه انسان خونه ای داشت، اجاره داد به مردم، ولی تحویلش نداد خونه را. با عدم تحویل اجاره خوب باطل نمیشه، اجاره صحیح بالاخره. اینجا اجارهش اجاره صحیحی بوده، منتها تحویل نداده، نتیجه وفات کرده. حالا چی تکلیف که میشه؟ اینجا اجاره باطل نیست، نخه، اجاره صحیحه. بس بنابراین این آدم اجاره که صحیح بود مالک اجرت المسماست، بدهکار عمله، عمل انجام نداده، حالا از ترکش اجرت المثل باید بده. متوجه شدید چه فرق کرده؟ تبدیل میشه به اجرت المثل. اجرت المسمایی که گرفته چون اجاره صحیحه برای خودش مالک، لأن الاجارت وقعت صحیحتن. اما الان این ذمه‌اش مشغوله به یک سال نماز برای مردم، دیگه تحویلم نشده، نمیتونم تحویل بده، چه کار باید بکنه؟ قیمت المثلش باید بده. پس مثلا 350,000 تومان اون روز گرفته، امروز قیمت المثل 400,000 تومان، باید 400,000 تومان بدن از طرف. نبیه، چون این صورتش تحیه پیلت دن با خودشون، باز یه پیلت دن با خودشون خود باید شده. اجاره به شرط مباشرت شد، حالا یادم مرد مباشرت نکرد، بازو چه باید کنه؟ حتما باید بره جهنم؟ نه 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 نه، باطل. اجارت میتوانه، چون میتوانسته انجام بده، صحیحه. توجه فرمودید؟ نه، شرط ضمن عقد نیست اینجا، این قیده. اجاره صحیحه، اجاره که صحیح شد، ولی الان اجاره صحیحی است که انجام شدنی نیست، باید قیمت المثلش بده. حالا اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه همین شبهه کرده، چون که سید گفته فانشترت المباشره. این انشترت المباشره ما چطور معناش کردیم؟ معناش کردیم به قید، یعنی مقیدش کرده به مباشره. مباشره یعنی اونی که تحت اجاره واقع شد نماز خوندن خودش بود، نه مطلق الصلات، الصلات الصادره عن نفسه بود. این تقییده، تقیید که شد همین راهی را که رفتیم دیگه درست بحثمی بحث. مرحوم آقای حکیم معنا کرده به این که اشترط المباشره یعنی شرط فی ضمن العقد. یعنی چه؟ یعنی این که اجاره واقع شده بل مطلق صلات و صبح، چه خودش انجام بده چه دیگر، مطلق قید نیست، ولیکن شرط کردن مباشرت را. شرط مباشرت یعنی شرط فی ضمن العقد، یعنی به معنای این است که شرط فی ضمن العقد، حالا شما نه کتاب البغ یادتونه، کتاب الاجاره، این بحثا مال اونجا عرض کنم به خدمت شما، این معناش اینه که شرط فی ضمن العقد این است که معلق نمیشه، مقیدم نمیشه اجاره. مثلا عقد نه معلقه و نه مقیده، بلکه چیه؟ میگن جعل فی ضمن جعله، الزام در ضمن الزام دیگه، جعلی و قراری در ضمن جعل و قراری. یعنی چه؟ یعنی اومده این اجاره داده، اجاره یک جعل، یک تعهده، در ضمن این بدون تقیید و بدون تعلیق، در ضمنش یک چیز دیگه هم گردنش گذاشته، یه تعهدی، یه جعل دیگری در ضمن جعل اول. این اشتراط، اینه وقتی هم میگن شرط فی ضمن العقد، اصطلاحا معناش اینه، شرط فی ضمن العقد. یعنی مثلا فرض کنید کسی بیع میکنه مالش را، شرط میکنه فی ضمن العقد که هر روز یه سوره قرآن برای پدرم بخوام. این چیه؟ این شرط فی ضمن العقده. شرط فی ضمن العقد یعنی چه؟ یعنی بیعش معلق بر این نیست، بیعش معلق بر این نیست، چون تعلیق در عقود مجمع علی بطلانه، اجماع داریم بر بطلان تعلیق در عقود، بس این تعلیق نیست، تقیید هم نیست، قیدی هم نیست، داریم که قیدی باشه، نه قیدی هم نیست. بس این چیه؟ شرط فی ضمن العقد یعنی یک جعلی در شکم اون، یه بیعی کرده در شکم اون اومده چیکار کرده، یه الزام دیگری هم کرده که تو برای پدرم باید این دو رکم نماز. اون وقت این دوتا نتیجه داره، یکی وجوب تکلیفی یعنی واجب بر اون طرف اگر قبول کرد اون سوره قرآنی بخونه، وجوب تکلیفی، اما وجوب وضعی نداره، این نخوند آیا به باطل میشه؟ نه به باطل نمیشه، چون مقید نیست، فقط وجوب تکلیفی پیدا کرده. این یکی، علاوه بر این وجوب تکلیفی یه اثر دیگه هم داره و اون حق خیار فسخه از باب تخلف شرط. یعنی اگر اون آقا نتوانه سوره قرآنی برای مرحوم پدرش بخونه، یکی کار حرامی کرده که واجب رو ترک کرده، یکی دیگه این که اون طرف هم اختیار فسخ معامله رو داره از باب تخلف شرط، توجه فرمونید. پس دو تا مطلب اینجا بروز میکنه، یکی وجوب تکلیفی عمل به شرط و دیگری خیار فسخ برای بایه. این شرط اصطلاحیه، هر وقت میگیم شرط فی ضمن العقد معناش اینه. توجه کردید؟ دقیقاً هر فرمایشهای حکیم اینه که اومده این اشترته را، اشترت المباشره، اشترته را حمل کرده بر شرط فی ضمن العقد، میگه ظهور داره در این. اگر شرط فی ضمن العقد شد، صحیحه که بگیم بطلت الاجاره، بطل به نسبه لاما بقی علی، بطلت الاجاره، چرا اجاره باطل بشه؟ اجاره صحیح همون تا خیار فسخ داره، اگر فسخش کرد چون اجاره نشد، معامله صحیح. یعنی همون به این که میکنه میگه هر شب یه سوره قرآنی برای پدرم بخوانی، اون یکی نمیخونه، آیا این به باطل میشه؟ باطل نمیشه، خیار فرق داره، اگه استفاده کرد و بار نکردم معامله صحیحه، منتها اون کار حرامی کرده، چون که واجب رو ترک کرده، برش واجب بود بخانه، ترکش کرد، برداگی مرتکب معصیته. عرض کنم به محضر انورتون، این تا اینجا آقای خویی همینجا ایراد گرفته بر مرحوم سید که این اشترطه که شما میگید ظهور دارد در چه؟ در شرط فی ضمن العقد. شرط فی ضمن العقد اثرش چی؟ اثرش بطلان معامله نیست، فقط خیار فسخه. پس بنابراین این آقا اینجا که به مباشرت عمل نکرده، همچنان الان ورثه یعنی اون مثل اون طرف نسبت به ورثش حق دارن معامله رو به هم بزنن، خیار فسخ داره، نه این که بگوییم بطلت الاجاره، خیار فسخ داره، میتونن به هم بزنن، میتونن به هم نزنن. این اشکال آقای حکیمه. اینجا محقق خویی هم خیلی به خودش زحمت داده، یک شرح مفصلی داده که به نظر ما اینطور هم لازم نیست خودمون رو به زحمت بیاندازیم، که اینجا اشتراط درسته که لفظ اشتراط اصطلاحا ظهور داره در همین که آقای حکیم فرمود، یعنی شرط فی ضمن العقد، لیکن اینجا مسلم مراد نیست، اینجا مراد تقییده. هر وقت که مبیع یا عمل مستأجرون علیه اگر جزئی شخصی بود، شخصی بود، جزئی بود، استناد معناش میشه شرط فی ضمن العقد میشه. اما اگر کلی بود استناد برمیگرده به تقیید. کلی معامله یک مثلا مبیع کلیه، اگر مبیع کلی بود قیدی چیزی شد به صورت شرط براش بیان کردن، مثلا فرض فرمایید گفتن که روغنی به شما چیز میکنیم که مثلا فرض بفرمایید که از روغن مثلا گاو باشه یا گوسفند باشه، معین کرد به شرط این که به لفظ شرط گفتن، گفتن این روغن روغنی، نه این که روغن معین، نه روغن کلی خریداری کرد ازش، گفتش به شرط این که روغن گوسفند باشه، گوسفندی. این چیه؟ این شرط فی ضمن المعامله است یا این قیده؟ این قیده. اگر قید از بین رفت اون وقت اون مثلا فرض کنید روغن گاو بشتا، این معامله باطل. توجه فرم اون چیزی که مورد معامله بود واقعی نشد، چیز دیگه واقعی شد. اما اگر که به صورت شرط فی ضمن العقد باشه، یعنی گفتن مطلق روغن، لیکن شرط هم کرده که چی؟ الزاماً حتی الامکان گوسفندی باشه، شرط به صورت شرط فی ضمن العقد، اون دلیل خیار داره، خیار معامله، به هم دادن معامله. ولی یه نظر آقای خویی، نه آقای خویی با مشهور اختلاف نظر تجربه کردی. بله بله، اونی که تحت معامله واقع شده مطلق روغنه. خب یه شرط فی ضمن العقد هم آورده که چی؟ که اون سعی کنه روغن حیوانی براش مثلا جور کنه و بهش بده، روغن گوسفند. بله بله، الزامش که بله، الزامی در ضمن اون الزام، اما مقید نه، یه مرتبه خود مبیع مقید میکنه به قصه خاصه. اگر مقیدش کرد به اون، او چیز دیگه بخواد بده و نداره اون را، معامله باطل، چون اونی که معامله مارشور واقع شده وجود خارجی نداشته، نداره، نمیتونه بده. اما اگر چنون چه بسید شرط فی ضمن العقد بود، معامله صحیحه، منتها خیار داره، میتونه به هم بزنه، خیار تخلفه بشته، از نوع خیار تخلف شرط، خیار تخلف بشته. اگر که فرض کردن، فرض کردن باطل میشه، اون مسما رو باید تحلیل کنیم. خب یه حالا مثل این که تو اقیانوس گاهی مثلا یه دو سه متر ارتفاع، گاهی میره تا عمق 2000 متری، یه کمی تو عمق فرو رفت که میانه احتیاط به توضیح دارد. چرا؟ چون که از بحث عبادات رفتیم تو بحث معاملات. اگه بخواهی من تو سری بزنیم مشتنیم رو اینا فایده نداره، باید اینا خیس بخوره. پس بنابراین بعدا چند تا معنا داریم برای شرط، خود گوش کنید که بحث فردامون این باشه. یکی شرط به معنی تعلیق باشه، یکی شرط به معنای تقیید، سوم شرط فی ضمن العقد به اون معنی اصطلاحی خوده. اینا انشاءالله فردا توضیح بدیم دوباره، ببینیم چه میشه.